بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ادله مخالف نسبت به حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم اینها گاهی با آیات قرآن استدلال کرده اند و گاهی هم با روایات. آیات قرآنی را خواندیم. عرض کردیم ظن در این آیات مراد تخمین است و یک نوع بدون دلیل حدس زدنه. این ارتباطی به خبر واحد که ثقه نقل میکند نداره. بعد رسیدیم به روایات. روایات اینها چهار گروهه. گروه اول یک روایت دارد، فقط میگفت از علم پیروی کنید. اون روایت را دیروز خواندیم، عرض کردیم که مراد که حضرت می‌فرماید علم، مراد این است که اگر من درباره بعضی از یارانم سخن می‌گویم اونها را مذمت می‌کنن، اونها اینها را درست تلقی نکنن، این برای حفظ جان اونهاست، برگردن به علم خودشون عمل کنن. علم کدون؟ می‌دانن که ما اونها را دوست داریم، به اونها مقام رفیعی دارن. الان اول درس امروز از صنف ثانی ما یدلو که حتما از صنف ثانی ما یدلو علا موافقت الکتاب، اصرار بر موافقت دارد، غیر از سومی است و غیر از چهارمی است. در دومی اصرار بر موافقت دارد که حتما خبر واحد موافق قرآن باشد. در اینجا چهار تا روایت داریم. یکیش موثقه، یعنی در سند غیر امامی هست. دیگری صحیح هست. دو تای دیگر مرسله. چهار تا روایته. یکیش موثق است، ابن فضال در وسط هست. دومی صحیح هست کما این که میخونیم. دو تای دیگر مرسل است. بالاخره انسان اطمینان دارد که اینها از حضرت صادر شده است. نمیشود چهار روایت همه اش دروغ باشد، خصوصا که یکی صحیح است، یکی موثق، دو تای دیگر هم مرسل. یادداشت کنید روایت 3-9 این موثق، روایت 16-14-9 این صحیحه، روایت 18-9 این مرسله، روایت 42 مرسله. یکی دیگرم من الان یادم آمد ضعیف، 37-9. پس از نو میگم 13-9، 13 شماره حدیث، 9 شماره بابه. 13-9 موثقه، 14-9 صحیحه، 18-9 مرسله، 37-9 ضعیفه، اون دیگری 47-9 مرسله. 49 الان من میخونم دیگه، بران که در وسط آقایون نگن شماره روایت و شماره حدیث. اول 13 شماره حدیث، 9 شماره باب. باب 9 بعد 13 عرض کردم که اونجا هم 13 نوشتیم دیگه ها؟ 13 دیگه ها؟ بله؟ 3 نوشتیم ها. بس من چشمم بد میبیند، عینکم نیست. حق با شماست، روایت 3. نه، اون که دیروز بود آقایون، اون که روایت دیروز بود. عرض کردم خدمتتون که بله، اون کتاب لات کنید، خود حدیث را میخوانه، من پیدا میکنم.
نایسا الناس.
بله؟
نایسا الناس. این همین بالا 13 این دارست.
نه بابا، این نیست آقا جو. شما کیا مورده شما؟ مسائله دیگه. نه بابا، شما اون عرض کردم وسیط خدمتتون هست، اون حدیث روایت را بخونید. الان آقا شما را پیدا بکنم، عجل نفر باید. عرض کردم خدمتتون که این چه نمیشه اینجا؟ 14 ها این چنده؟
نه 13 است دیگه.
بله؟
13
است. 13 ها. عرض کردم خدمتتون که بله، مالم یوافق ایوب ابن عرض کردم با. این عرضم 13 نوشتیم ایوب. خب آقا 14 اول ایوب ابن نوح، ایوب ابن حر. بله اول کدومه؟ 14 آقا 14 14 بله اونا غلطن آقا، اونا یک بابا نوح 14 آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. این ایوب ابن نوح را میخونیم. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان النضر ابن سبید ان یحیی الحلبی ان ایوب ابن الحر. همشون ثقه هستن. هنوز روایت اول پیدا نکردیم، موثق اون را پیدا میکنیم. اول روایت دوم میخونیم. علی ابن ابراهیم ثقه هست، محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه هست، یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست، ان ابی جعفر بله ببخشید احمد ابن محمد ابن خالد ثقه هست، پدرش ثقه هست، نضر ابن سبید ثقه هست، یحیی الحلبی ثقه هست، ایوب ابن الحر ثقه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. حدیث اول را پیدا نکردیم، صبر کنید پیدا میکنیم. حدیث دوم که حدیث صحیح است، شماره حدیث 14 باب 9، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، شرط میکند موافقت را. این یه حدیث. حدیث بعدی 18 9. 18 9 عرض کردم خدمتون که این مرسله. و انه ان احمد ان علی ابن الحکم ان عبدالله ابن بکیر ان رجلین. این مرسله. ان ابی جعفر فی حدیث قال اذا جاءكم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوه. اصلا بگد شرط حجت حدیث این است که شاهد قرآنی داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی موافق قرآن باشد. این روایت مرسله. روایت بعدی ضعیفه. روایت بعدی 37-9. 37-9. این 37-9. عرض کردم خدمتتون که این ضعیفه. شیخ طوسی در اماره خودش از پدرش عن المفید، پسر شیخ طوسی از پدرش از مفید، عن جعفر ابن محمد، این همان ابن قولوی، عن محمد ابن یعقوب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، تا اینجا همشون ثقه هستن. اما عن عمرو ابن شمر این ضعیفه. عن جابر، این جابر جعفیه، جابر جعفی هم فیه کلام. عن ابی جعفر فی حدیث قال انظروا امرنا و ما جاءکم عنا فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه. شرط میکند موافقت را. حدیث ضعیفه، محتوا موافقت. آخرین حدیثی که میخونیم ظاهراً 47 اگر چشم من اشتباه نکند، 47 محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن سدیر قال قال ابو جعفر و ابو عبدالله لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه. 5 حدیث 4 را پیدا کردیم. اولی صحیحه، دومی ضعیفه، بقیه هم 2 هم مرسل. چه کنه بینها را؟ شرط میکند موافقت کتاب را. اما روایت اول معلوم میشود آقایون هیچ کدومشون پیش مطالعه ندارن که اقلا احادیث را پیدا کنم. من در ضبطش ظاهرا اشتباه کرده ام که چرا پیدا نمی کنیم این روایتی که اول میخواستیم بخونیم. حالا بعدا انشاءالله پیدا میکنیم این روایات را. ما چه کنیم؟ این روایاتی که میگد حتما باید حدیث موافق کتاب باشد، از این ما 3 جواب میدیم. 1، جواب اول عرض میکنیم که اگر واقعا این روایات در صدد نفی حجیت خبر واحده، چرا این رقم حرف میزند؟ بگد ایها الناس اعلموا وافهموا ان الخبر الواحد لیس بحجه. چرا این رقم میگه؟ بگد حتما باید خبر موافق قرآن باشد. اگر واقعا میخواد حجیت خبر واحد را نفی کند، یه بارگی بگد الخبر الواحد لیس به حجه، اکل از قفا. یعنی چه؟ این اولا. ثانیاً اگر واقعا حجیت خبر واحد شرطش این است که موافق قرآن باشد، این معناش این است که پس خبر واحد لغوه. جایی که ما قرآن داریم چه نیازی به خبر واحد داریم؟ این هم یه اشکال. اشکال سوم این است که این روایات ناچار برمیگردد به صنف سوم. صنف سوم کدام؟ این که بگد موافق کتاب باشد یعنی مخالف کتاب نباشد. پس از این گروه ما 3 جواب گفتیم. ار جواب الاول، اگر این روایات در صدد نفی حجیت خبر واحده، چرا چنین حرف میزند؟ ثانیاً اگر واقعا موافقت کتاب شرطه، پس خبر واحد لغوه. ناچارم بگیم از صنف ثانی یرجه دنبار که بگیم الى صنف ثالث، کدام؟ مخالف کتاب نباشد. الان میرسیم خدمتون. خب و اما صنف الثالث، صنف الثالث کدام؟ مخالف کتاب نباشد. عرض کردم خدمتتون که این را باید ثبت کنیم، چهارم را بخوانیم، صنف سوم را براتون معنا بکنیم. فعلا شما نقدن این صنف سوم را داشته باشید تا به جوابش برسیم. صنف چهارم خیلی عمل به احتیاط میکرد، میگفت هم موافق باشد و هم مخالف نباشد. پس صنف چهارم هم برمیگردد به صنف سوم. پس ما هستیم و صنف سوم. اگر توانستیم صنف سوم را معنا کنیم مشکل را حل کردیم، و الا باید تسلیم طرف بشیم. تبین من اول درس الهنا، صنف اول راجع به زراره و امثال اونها بود که بحث نمی کنیم. صنف دوم می گفت موافقت کتاب، سه تا جواب عرض کردیم. اولا اگر در صدد نفی حجیت خبر واحده، چرا چنین سخن می گوید؟ ثانیاً اگر شرط حجیت موافق کتابه، دیگه خبر واحد چه صیغه هست؟ ناچار مراد از این موافقت عدم المخالفه است. برمی گردد به صنف سوم. صنف چهارم هم برمی گردد به صنف سوم. هر دو را شرط می کند، هم می گد مخالف نباشد و هم می گد موافق. حالا که روشن شد که محل بحث در جاییست که خبر مخالف کتاب نباشد، ما در اینجا دو تا محمل داریم بر این روایات. دو تا محمل. یک، المحمل الاول، به کدام صنف میخواد اشکال کنید؟ چهارم. چهارم جمع کرده از بین موافقت و عدم مخالفت. عرض کردیم که موافقت لغوه، اگر موافقت شرط باشد دیگه خبر واحد چه صیغه است؟ ناچار باید همان مخالف را بگیریم. یعنی مجموع این اصناف اربعه را خلاصه کردیم در مخالف کتاب. همین مخالف کتاب حجت نیست. حالا برسیم ببینیم مخالف کدومه. بفرمایید. عرض کردم آقا چون شما روایات تو این کتابه، اشکال به من نکن، اشکال به روایات کن. ما روایات را معنا کردیم، گفتیم اگر میگد موافق، نظرش عدم المخالفه است، و الا اگر موافقت شرط باشد نیازی به خبر واحد نیست. از این که این کلام از حکیم سرزده است، امام حکیم است، راوی ها هم بالاخره راوی های راستگو، ناچاریم روایت را معنا کنیم، بگیم المراد من الموافقه عدم المخالفه هست. بس اونی که میتواند خبر واحد را از حجیت بیندازد کدومه؟ مخالفت با کتاب. صنف اول برگشت به زراره، صنف دوم موافقت برگشت به عدم المخالفه. صنف سوم را داشته باشید. صنف چهارم که بگد هم موافق و هم عدم المخالفه، برمیگردد به صنف سوم. تحصل بر این که این روایات بگد خبر واحد حجتون، به شرط این که مخالف کتاب نباشه. خب حالا مخالف کدومه؟ دو تا محمل داریم. یک، محمل اولین است که در زمان امام صادق و امام باقر جمعیت هایی پیدا شدن به عنوان غالی، به عنوان غلات. کسانی که غالی بودن دو تا هدف داشتن. برخی از این غالی ها مأمور خلافت بودن، که بیان از زبان امام صادق و امام باقر مطالبی را در باره انبیا و ائمه نقل کنن تا مردم نسبت به اینها بی رغبت بشون. در حقیقت این افرادی که روایات و غلات را نقل می کردن مأموران خلافت عباسی و اموی بودن، بیان از لسان ائمه اهل بیت روایاتی نقل کنن که اینها را ببرن به مقام الوهیت، مقام ربوبیت، تا از چشم مردم بیفتن. یه دسته این بودن و من شاهد دارم. شاهد من در این وسائل نیست، در بحار. بیارید من بخونم بحار. در عرض کنم وسیط اینجا هست، روایت در بحار، بحار الانوار. بیارید الان میخونم. دسته دوم نه، عرض کنم افرادی بودن میخواستن نون بخورن، میامدن از زبان ائمه اهل بیت روایاتی را نقل میکردن، دل شیعیان را گرم میکردن، از آنها پول استنقاض میکردن. ائمه اهل بیت فهمیدین دو طائفه را، طائفه دشمنن در لباس دوست، طائفه دوم دوستن اما دوست نادان. این روایات را فرمودن که بابا روایاتی که برای شما نقل می شود اینها را با کتاب الله بسنجید، اگر دیدید مخالف کتاب الله اینها را حذف کنید، اینها را از بین ببرید، گوش نکنید. لابد برای این مطلب شما شاهد می خواهید. شاهد در وسائل شیعه نیست، در بحار الانوار. من الان دو روایت می خونم. ببینید که ائمه اهل بیت مبتلای بر این غلات بودن، غلاتی که یا دشمنن و یا دوست نادان. مثلا خیلی از جاها می گفتن امام صادق پیغمبر است، نبی است، روح علی ابن ابی طالب، روح پیغمبر اکرم در امام صادق حضور کرده است. خیلی از این روایات، ابی زینب، مغیرت مغیره و غیره، همه اینها کارشان نقل روایات غلات. ولذا امام فرمود که الغلات اشد الناس فتنتن، اونها که غالیان، یا غالی بودن میخواستن از چشم مردم بیندازن و یا غالی بودن که از ضعفا استکال کنن. این دو روایات را ملاحظه بفرمایید. روایت اول، روال کشی قال یحیی بن عبد الحمید الحمانی فی کتابه المؤلف فی اثبات امامت امیر المؤمنین، میگد قلت لشریک، شریک ابن عبدالله یکی از فقهای اهل سنت، قلت ان اقواما یزعمون ان جعفر ابن محمد ضعیف الحدیث، هستن کسانی که امام صادق را تضعیف میکنن. چه میگید؟ شریک گفت نه بابا، گناه مربوط به امام صادق نیست، رواتی هستن جعل حدیث میکنن از لسان ایشان، مردم خیال میکنن که امام صادق گفته، ولذا میگن امام صادق ضعیف الحدیثه. شریک گفت نه، اخبر کل قصه، کان جعفر ابن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا فاکتنفه قوم جهال یدخلون علیه و یخرجون من عنده و یقولون حدثنا جعفر ابن محمد و یحدثون به احادیث کلها منکرات کذبا عرض کنم کذبان موضوعتن عرض کنم یحدثون و احادیث کلها منکراتن کذبان موضوعتن علی جعفر چرا؟ لیستأکلون الناس بذلک. این همون شق دومه، به افرادی که علاقمند امام صادقن این مقامات رو بگن دل اونها رو نرم کنن و از اونها پول بگیرن. و یأخذون منهم الدراهم کانوا یأتون من ذلک بکل منکر فسمعت العوام بذلک منهم فمنهم من حلق و منهم من انکر. اینگه دست. روایت دوم حاکی از آن است که نه، اینها دشمن بودن، در لباس دوست می آمدن، روایات را می گفتن حدثنا امام صادق، مربوط به مسائلی که امام را در حد خدا و در حق ربوبیت. روال کشی عن ابن سنان قال ابو عبدالله انا اهل بیت صادقون لا تخلو من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا. چرا؟ بکذبه علینا عند الناس. هر دو روایت را مرحوم مجلسی در بهار جلد 25 نقل کرده. معلوم می شود این روایاتی که میگه بابا خبری که مخالف کتاب است قبول نکنید، این مربوط به این احکام طهارت و صلات و زکات نیست، اینها مربوط است به مسائل عقاید، اون هم مسائل مربوط به مقامات ائمه و انبیا. روایات یا به عنوان اسقاط بود که نظر مردم نسبت به اینها برگردد، و یا اینکه نخیر، روایات اینها این بود که از مردم استیکال کنند. و لذا در اون روایت هست من استأکل به حدیثنا افتقر، آقایون در مکاسب محرمه خوندم. پس این روایاتی که 4 دسته شد، دسته اول که مربوط نیست، دوم و سوم و چهارم برگشت به دسته سوم، اگر میگد مخالف مربوط به عقاید است، به اصول است، اون هم جایی که مخالف کتاب، یعنی روایات مربوط به قلوب که انبیا و اولیا و ائمه را در حد خدا قرار دهند. الانم در میان ما کسانی هستند که گاهی برخی از عقاید را اظهار میکنن که عقاید عقاید غلو به تمام معناست. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، الغلو هو تجاوز عن الوسط، بالا ببری غلو، پایین ببری ظلم است، حد وسط را باید گرفت. و کذالک جعلناکم امتن وسطن. پس این روایاتی که هی شیخ اعلی الله مقامه نقل می کند، جان اینها را ما جمع کردیم در کجا؟ در مخالف. مخالف هم مربوط به عقاید، اون هم مربوط به مقامات انبیا و اولیا. مثلا روایات معراج را ببینید در مجمع البیان، خیلی از روایاتی که در معراج هست اینها مجعوله، حتی مرحوم تبرسی هم میگد اینها مکذوبه. عرض کنم این روایات روایات قلوبه، ائمه اهل بیت گفتن میزان مطابقت کتاب و سنت، مسلمن این نوع روایات قلوب مخالف کتاب و سنت. یک محمل دیگر هم ما درست کردیم، اون کدومه؟ بگیم این روایات مربوط است به باب تعارض، اونجایی که خبر واحد معارض داشته باشد اون را بر قرآن عرضه کنی، و اما اونجایی که اصلا تعارضی در کار نباشد روایات ناظر به اونجا نیست. محمل این روایات که میگن مخالف مخالف جاییست که خبر واحد معارض دارد، و ما کرارن گفتیم موافقت مخالفت الکتاب یا موافقت الکتاب از قبیل ممیز الحجت عن اللاحجه است، برخلاف آقایان که میگن موافقت کتاب از مرجحاته. این هم مسئله بعدی نیست، این هم جمع خوبی است. یا محمل اول را بگیرید، مربوط است به عقاید و اصول مراحل قدوم، دو تا شاهد علامه مدرسی دارد. یا اینجا را بگیم این که میگن خبر واحد را بر قرآن عرضه کنید، صورت التعارض را میگد. ببینید، عرض کردم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام نقل میکند، قال الصادق اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. بنابراین مورد این روایات خبرین متعارضین، و اما اگر خبری باشد که اصلا تعارضی در کار نیست، این روایات ناظر به اون نیست. اما یه سوال من مطرح میکنم، شما جواب بگید. گاهی مخالف کتاب که معارضه بتباین، معارضه بتباین، فرض کنید که یک روایتی است که میگد نخیر سهم دختر با سهم پسر یکیه، اون دیگری میگد سهم دختر نصف سهم پسر یکیه. مسلماً این روایات این بخش را نمیگه، این بخش را نمیگه. جایی که مباین باشد آدم جائل و جعال نمیاد مباین خبر، مباین قرآن جعل کنه. ناچار در جاییست که یا عام قرآنی داریم، عام قرآنی، یکی مخصص است دیگری مخصص نیست، یکی میگد تخصیص خورده دیگری میگد تخصیص نخورده، اینجاست که باید چه کنیم؟ اونی که موافق عامه مقدم است بر اون مخصص. با اینکه ما معتقدیم قرآن را میشود با خبر واحد تخصیص زد، که جای تک باشه. قرآن میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الا الحبوه. حبوه مال کیه؟ مال ولد اکبر، این اشکال نداره. اما اگر در مقابل الا الحبوه روایتی داشته باشیم حتی الحبوه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین حتی الحبوه، کدام را میگیریم؟ اولی را میگیریم الا الحبوه، یا حتی الحبوه را میگیریم؟ بنابراین محمل دوم این روایاتیست که متعارضن. محمل اول کار با تعارض نداشت، هر روایتی که در عقاید در مقامات انبیا و اولیا مخالف قرآن باشد، مثلا بگد معصوم نبوده، یا نخیر علمش را ببرد، علم لدنی کند، علم الهی کند، اینها مردوده، در اونجا تعارض مطرح نیست. اما در این محمل تعارض مطرحه. اگر دو روایت باشد متعارض، متعارض علی قسمین، گاهی مباینه، فکر نمی کنم جعال بیاد مباین جعل کنه. اگر جعال بخواد جعل کند آم خاص مطلقه. یک روایت میگد الا لحبه، روایت دیگر میگد حتی لحبه. کدام را میگیریم؟ اون روایتی که مطابق عموم قرآنه. ولذا آقایان در خبرینی که مخصصن نسبت به قرآن، یکی مثبت یکی نافی، اون را میگرن که موافق عموم قرآن یا اطلاق قرآن باشه. روایات را ما خوندیم، ولی آقایان اگر بخوان خودشون قضاوت کنن روایات را از روی وسائل پیدا کنید و به همین دقت تمام کنید. بقیه الدلیل و سالس کدومه؟ الاجماع. بگن اجماع داریم، خبر واحد حجت نیست. انشاءالله فردا یعنی روز شنبه.